بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 169 1108. پس دیالکتیک مذهب رندان جهان و همان سر رندی عاشقان حقیقت و قلندران معرفت است. پس آن که بخواهد این سر حق را با فرمول‌های سطحی و علیتی قلم رو به شریعت بسنجد، بی تردید به تکفیر می رسد، چون آن را در نمی یابد، درست مثل تکفیر موسی علیه السلام نسبت به خضر علیه السلام، یا تکفیر ابوذر نسبت به سلمان و یا تکفیر اولیه مولوی نسبت به شمس و امثالهم. 1109. کشف ضد خود و شناخت و ایمان به ضد خود و حرکت به سوی ضد خود و صلح و دوستی با ضد خود و الحاق به ضد خود و صبر با ضد خود تا وحدت با ضد خود تا آستانه طلوع خورشید حقیقت خود از ضد خود در درون و برون و آفاق و انفس، این کل سر باطن همه مفاهیم و احکام و ارزش‌های دینی است. ایمان، تقوا، تقرب، عمل صالح، توسل به حق و صبر بر حق و جهاد فی الله و بقای بالله. 1110. آنان که از خود پیروی کردند بنده شیطان شدند. قرآن. در همه عمر بر ضد اراده قلبی خود عمل کردم، به خدا رسیدم. علی علیه السلام. و هیچ کس نمیتواند خودش بر ضد خودش عمل کند، زیرا جهت این کار بایستی قبلا خودش را توجیه کرده باشد، یعنی ضد خود را خودی کرده باشد، و این است که هیچ کس نمیتواند امام و هادی خود به سوی حق باشد، یعنی تقوا و زهد بدون اطاعت از امامی زنده یا پیر طریقت ممکن نیست، الا این که موجب کفری مضاعف یعنی نفاق می شود، و این عین سخن رسول خاتم صلی الله است که کمال شریعت مداری بدون امام و ولی زنده به نفاق می انجامد. 1111. و پیر طریقت جمال ضد خود است، نه فقط جمال ضد خود توست، بلکه جمال ضد خود خودش هم هست، زیرا نفس اماره آدمی نفس واحدی است. 1112. ضد خود سمت خوی الهی است، یعنی وجه الله، همانطور که دل را امام وجود نامیدند و هر دل زنده‌ای ضد انانیت ذهن صاحبش می باشد و فقط در انسان کامل است که ذهن و دل در یگانگی هستند، یعنی خود و ضد خود یکی شدند. 1113. حال از همین منظر بهتر میتوان درک کرد که چرا انسانهای الهی کانون تجمع تباه شده ترین اقشار اجتماعی هستند. این جاذبه بین خود ترین و ضد خود ترین دیالکتیک است، زیرا تباهی بشر از اشد خودپرستی اوست و الهیت بشر هم از ضدیتش با خود، و خود جذب ضد خود میگردد. 1114. همانطور که خودپرست ترین افراد و اقشار جامعه جذب انبیا و اولیای الهی شده که در این رابطه دیالکتیکی برخی روی به تسبیح نمودند و از مؤمنان گشتند و برخی هم به تنفیس شدیدتری رسیده و از دشمنان دین خدا شدند، ولذا اشد کفر و ایمان در رابطه با انسانهای الهی رخ نموده است از تسبیح یا تنفیس دیالکتیکی. 1115. آدمی تا به مقام فنای فلاح نائل نیامده و یگانه نشده، دوچار دیالکتیک کفر و ایمان در نفس ناطقی خیش است، و هرچه ایمانش پالایش می شود و خالصتر و کاملتر می گردد، کفرش نیز نابتر و کاملتر می شود، تا در آخرین انفجار دیالکتیکی بین اشد کفر و اشد ایمان واقعه فنای فلاح رخ می دهد. همچون مثال شیخ صنعان که در کمال ایمان و زهد و عرفانش که خود دارای 400 مرید از میان مشایخ دینی بود و به ناگاه به عشق جنسی با دخترک کافر و فاسقی مبتلا شد که دشمن دینش بود و به ظهور اشد کفر خود رسید و از آن طوفان بلای دیالکتیکی به خدایش پیوست. 1116 کشف من تو او یکی از نخستین مکاشفات در میان عرفای اسلامی بوده که ریشه های قرآنی دارد. این مکاشفات در برخی از متفکران بزرگ مغرب زمین در سده های اخیر نیز پیدا شده است که فیخته و بوبر از جمله آنها و مشهورترینشان هستند و این از ریشه ای ترین بنیادهای دیالکتیک در فلسفه وجود است. تأثیر دیالکتیک خود بی خود در فلسفه فیخته حتی بر خود کانت که معاصرش بود مبرهن است که این اثر یک نسل بعد در هگل تکامل یافت و تبدیل به یک نظام فلسفی شد. این دیالکتیک خود بی خود در اندیشه بوبر در قرن بیستم نیز به گونه ای دیگر خودنمایی کرده است تحت عنوان دیالکتیک من و تو، و کتابی به همین اسم دارد که بنده بخشی از آن را سالها پیش ترجمه کردم. بزرگترین نقص این دیالکتیک من تو یا خود بی خود فقدان او است، هرچند که در اندیشه بوبر بالاخره اویی پیدا شده است که به راستی اویی شیطانی است که خود بوبر بر شیطانی بودنش معترف است، ولی عجیب است که اوی الهی را در این دیالکتیک در نیافته است. 1117 یکی از ایرادات دیالکتیک کانتی و هگلی و فیختهی و بوبری و سارتری و امثالهم ماشینی بودن آن است، یعنی فقدان روح خود آگاهی انسان است که میتواند دیالکتیک را به دو سنتز و سرنوشت متضاد بکشاند که ما آن را دیالکتیک تنفیسی و تسبیحی نامیده ایم. که دیالکتیک تنفیسی فاقد روح خود آگاهی بشر است و لذا یا به تکنولوژی بوبری منتهی می شود که بیرحم و نابودگر است و یا به ماتریالیسم مارکسی که برای جبران این نابودیگری دست به زور می زند و جبار می شود. 1118 یعنی انسان بایستی در قلب این نبرد دیالکتیکی حضوری عرفانی و هویی داشته باشد و سرنوشت آن را به خدمت حق رقم زند، نه پس از وقوع واقعه که با سنتز درگیر شود. فیخته و کانت از طریق دخیل نمودن عنصر وظیفه شناسی اخلاقی این دیالکتیک را هدایت می کنند، ولی گویا متوجه نیستند که خود فذاته هرگز نمیتواند ضد خود عمل کند مگر به مکر و بازی و خودفریبی، وگرنه سرنوشت جوامع مذهبی و اخلاقی در شرق و غرب عالم به کفر منتهی نمیشد، از جمله سرنوشت جامعه مسیحی غرب. 1119 امر به تقوا که اساس وظیفه شناسی اخلاقی در همه مذاهب است، اکثرا پیروان را به شرک و نفاق کشانده است و انگشت شماری به یاری نزول یک روح هویی از تنفیس ذاتی دیالکتیک منطوعی رها گشته و روی به تسبیح حق نمودند و این هو در مذهب شیعه همان امام است که به یاری اهل تقوا می آید. آنان که تقوا و صبر پیشه کردند، خداوند از نزد خودش امام یا شاهدی را جهت هدایت به سویشان می فرستد. قرآن 1120 امام در درجات امامت کسی است که در الحاق به ضد خود مظهر او گشته است. 1121 یعنی رابطه آدمی با جهان و آدمیان که یک رابطه منطوئی است، فقط تحت شعاع نور ولایت هویی آشکار به حق وجود می رسد. در غیر این صورت هر رابطه ای یا یک منیت و خودپرستی آشکار است که تو را قربانی می کند و می بلد و یا در لباس نمایشات ایساری به همین کار مبادرت می کند که کفری منافقانه است که در این وضعیت یعنی فاقد هو جز بتالت و پوچی وجود حاصل نمی آید که معجونی از خود و ضد خود است. 1122 دیالکتیک مدرن غربی فاقد هو است و آنچه که سنتزش می نامند مخلوطی از تز و آنتیتز است. ولی سنتز دیالکتیک توحیدی من تویی نیست، بلکه هویی است که از میانه رابطه به سوی غیب رابطه می رود که در این هو من و تو به صلح و دوستی می رسند، زیرا در آن اثری از من و تو نیست. 1123 سنتز در دیالکتیک مدرن غربی یک مخلوط و تساویگری بین تز و آنتیتز است و این همان انحراف دیالکتیک به سوی علیت و همسانسازی از داده است که قلم رو به کل فساد و ستم است. برابری زن و مرد، خیر و شر، فقیر و غنی، ظالم و مظلوم. و این را عدالت می نامند که مصداق ظلم آشکار است که در لیبرال دموکراسی یا سوسیالیزم رخ نموده است. 1124 دیالکتیک خود، ضد خود یا من تو در هر ادراک عقلی و قلبی و حسی بشر حضور دارد که انسان عارف در نبرد دیالکتیک تسبیحی درونش از این میانه به سوی هو عروج می کند که قلم رو به یگانگی تز و آنتی تز است و این همان بچه الله در هر ارتباطی است. آنان که در هر رابطه ای به جستجوی وجه رب و لقای الهی هستند که در عالم ظهور همان امام است. 1125 بلعندگی و درندگی و تجاوز و ستم به شیوه گرگ یا روباه روش ارتباط کسانی است که فاقد هوی رابطه هستند. اگر اهل زر و زور باشند به روش گرگ یا کافرانه عمل می کنند و در غیر این صورت به روش زار یا ایثار معابانه که همان روش روباه هست عمل می کنند که تزویر ضعفا است. 1126 من یا خود هر کسی ال می باشد و طرف مقابلش هم تو یا یک ضد خود است که لا می باشد. حال اگر این رابطه به روش دیالکتیک تسبیحی عمل کند به سوی هو می رود که در نهایت الهیت رابطه رخ می دهد. ال لا که عشق است و در غیر این صورت رابطه ال و لا به انهدام می رسد که نبردی ابدی است. همانطور که به لحاظ لفظ هم ال و لا درست خلاف یک دیگرند. 1127 هر کسی ذاتاً در جستجوی شناخت خیش است که این شناخت عین وجودیابی است و ظهور خود در ضد خودش. پس هر کسی در نزد و نگاه و باور خودش یک ال است که فقط آینه و ظرف ظهور و اثبات نیافته است، پس در هر رابطه ای ذاتن به سوی ضد خودش می رود تا در نزدش رخ نماید و اثبات گردد و این اساس دیالکتیک تنفیسی و کافرانه است که به بتالت و شکست رابطه می رسد. ولی انسان عارف و آگاه به این علم در هر رابطه ای به تسبیح خویی رابطه می پردازد و می داند که قرار نیست در طرف مقابلش ثابت گردد، در همسر، رفیق، شریک، معلم یا پیرش. پس نه بلعنده است و نه ایثار کننده، بلکه فقط انجام وظیفه می کند در جهت هو. این وظیفه شناسی که در فلسفه کانت و فیخته اساس فرا رفتن و دیالکتیک متعالی است، امری کاملا برحق است. ولی بدون وجود امامی حی که جمال هوست، دوچار افراط و تفریطی اجتناب ناپذیر است که یا بلعندگی مرگبار است و یا ایثاری روباه صفتانه. 1108 این است که برخی از فلاسفه بزرگ در غایت ابطال علیتی فلسفه خود به آستانه دیالکتیک عرفانی امام مأموم می رسند. یعنی نیاز به یک هو را امری واجب می یابند که این امر در غایت فلسفه مغرب زمین به نام هویت ابر انسان در کتاب چون این گفت زرتشت رخ نموده است. که هایدگر این ظهور را که مترادف مرگ خدای ذهنی قرار داده به معنای پایان فلسفه غرب تلقی نموده است که ادعایی بر حق است. چرا که غایت فلسفه غرب در جستجوی خدای ذهنی بوده است که در فلسفه نیچه مرده است. در واقع ظهور ابر انسانی که به معنای امام و امامیت شیعی بسیار نزدیک است و تنها راه نجات فلسفه از انهدام در علیت و ریاضیات می باشد. 1129 امامت در اسلام و تشیع به معنای نجات تاریخی انسان از نبرد فلاکت بار بین خود و ضد خود است. امامت نوری است که انسان جدلی و دیالکتیکی را به سرمنزل یگانگیش می رساند. امامت ظهور هویت سنتزهای دیالکتیکی است که دیگر هیچ دوگانگی ندارد و رضا علی علیه السلام را که امام ائمه است مولای موحدین می نامیم. ولذا امام را ظهور یگانه کلمه الله گوییم که همه خودها و ضد خودها را به یگانگی می رساند که سرچشمه همه این خودها و ضد خودها یعنی ال و لا نفس ناطقه انسان است و این یگانگی ذهن و دل است. 1130 انسان به میزانی که خود پرست است جهان بیرون و آدمیان را ضد خود می‌یابد و برای حراست از خودش به دام اجنه و شیاطین می‌افتد که به مثابه اوی این رابطه اند و این هویت شیطانی است برخواسته از منطوی دیالکتیک تنفیسی. 1131 ولی انسان به میزانی که ضد من خیش است جهان و جهانیان را دوست خود می‌یابد و این دوستی و شکرش به سوی هویت الهی رهنمون می‌شود که قلمرو ارواح طیبه اولیای حق است. 1132 ذهن و آگاهی ذهنی آدمی طبعاً خود و خودپرست است و دل هم طبعاً از خود گذشته و ضد خود است. حال انسان به میزانی که از مقر ذهنیت خود بر دلش نظر می کند و روی به دل خود دارد که این سرآغاز تفکر و ذکر است، دیالکتیک نفس ناطقه به کار می افتد و خوی این رابطه بر می خیزد و این سرآغاز پیدایش خود آ و الهیت جان است. این سرآغاز عرفان است. این هو همان عارف است که بچه الله وجود است و سنتز رابطه ذهن و دل است. این آغاز خلق جدید است که عرصه کشف جهان در جان خیش است و کشف جان در جهان بیرون. آنچه که در آسمان و زمین وعده داده شده اید در خود شماست، چرا در خود نظر نمی کنید؟ سوگند به پروردگار زمین و آسمان که این همان نطق و نفس ناطقه شماست. قرآن 1133 نظر و تفکر انسان در خیشتن همان نظر و تفکر ذهن در دل است، زیرا دل همان خود پنهان و باطن ذهن یا ضمیر صامت و کانون اراده غیبی است و این نظر کردن خود در ضد خود است که باطن خود است که از این دیالوگ و دیالکتیک است که خلق جدید و خود آیی آغاز می شود که قلم رو به هو و هویت الهی است که از رابطه منطوعی انسان با خودش رخ می نماید. 1134 و این امر خدا به مؤمنین است که دارای دلی زنده هستند. ولی همین نظر درباره کافران به نتیجه ای مخالف می انجامد، زیرا دل در مصادره اجنه و شیاطین است که مرده و یا سنگ شده و قفل است و از دسترس و نگاه ذهن خارج است. پس حاصل چون این نظری همانا دیالوگ با شیاطین است که حاصل این دیالکتیک ظهور دجالیت است و این همان واقعی است که از بطن عرفانهای دجالی این دوران رخ نموده است تحت عنوان خداشناسی های گوناگون. 1135 وقتی انسان کافر و خودپرستی به ریاضت و انزوا و شب زنده‌داری رو می کند، حاصلش ظهور دجالیت است. به قول نیچه، وقتی انسان احمقی به زهد و انزوا گراید، حاصل یک دیو است. 1136 خودشناسی جز دلشناسی چه میتواند بود؟ زیرا آن که میخواهد بشناسد همان ذهن است و آنچه که قرار است شناخته شود نیز دل اوست. و اما چگونه خود میتواند ضد خودش را بشناسد؟ آیا یک فاسق، دزد، کافر و خودپرست میتواند یک انسان عاشق، سخی، مؤمن و پاک را بشناسد و درک کند که او چگونه انسانی است؟ هرگز. 1137 پس ذهن هرگز نمیتواند دلش را بشناسد، ولی از رویارویی و نظر کردن بر دل واقعی آغاز می شود و جنبشی رخ می دهد که ماهیت ذهن بروز می کند به طرزی حیرت آور و باور نکردنی که عموماً انکار می شود، چون نخستین ظهورات خود ناهنجار و کافرانه و فاسقانه است و زشت. یعنی خود در دیالوگ با ضد خودش به عرصه ظهور و شناخته شدن وارد می شود. 1138 خداوند فقط در غایت و کمال رویارویی ذهن و دل شناخته می شود، در حالی که در مراحل نخستین این رویارویی فقط شیاطین هستند که رسوا و شناخته می شوند. 1139 پس از رویارویی ذهن و دل و دیالوگ و دیالکتیک این رابطه، در به غیب گشوده می شود که مرحله نخست آن اجنه و شیاطین و کفر و جهل و ظلم است و مرحله بعدی هم ظهور هویت الهی است. اگر مرحله نخست با معرفت و صداقت و توبه و تسبیح به سامان رسد و خیر و شر این سنتزها بایستی تماماً شناخته شود و برای پروردگار تسبیح شود به صدق و عدل و رحمتش. در حالی که انسان بی امام خیر این رویارویی را برای خودش تنفیس می کند و شرش را به سوی دیگران و یا حتی به سوی خداوند تسبیح می نماید که این حاصلی واژگونه دارد و از آدمی یک شیطان می سازد. 1140 پس کارخانه دیالکتیک برحق و متعالی همان عرفان نفس تحت شعاع نور هدایت عارفی زنده است. 1141 ولی اکثر عرفانهای موجود در بازار مدرن که معجونی از هندویزم و بوداییزم و مکاتب روانکاوی غرب است، عرفانهای تنفیسی و دجال پرور است و از علم دیالکتیک توحیدی بیگانه می باشد. 1142 پس درک می کنیم که عرفان نفس بدون علم دیالکتیک جز واژگون سالاری و شیطان زدگی حاصلی ندارد. 1143 علم دیالکتیک اگر دیالکتیک را هم شامل شود و کامل گردد، به خودی خود هویتی توحیدی دارد و هدایت بخش است. همانطور علم توحید که اگر خود توحید را هم شامل نشود کامل نیست. 1144 اگر علم و حکمت دیالکتیکی نباشد، کار جهان و جهانیان سراسر غرق در ظلم و ناهنجاری و افسار گسیختگی است. فقط از منظر خرد دیالکتیکی میتوان حکمی عادلانه و توحیدی و رحمانی درباره خلق نمود نسبت به خالقش. همانطور که خداوند پیامبرانش را مأمور خدمت و هدایت کافران ساخته است و علما و حکیمانش را مأمور تعلیم و خدمت سفها نموده است و عاشقانش را مأمور محبت به فاسقانش کرده است و الی آخر، یعنی میزان رضای خدا از اولیای خود خدمت به دشمنانش می باشد که فاسقان و کافران و جاهلان هستند و این امور جز به خرد دیالکتیکی درک شدنی نیست که چرا خداوند برخی از مردم را کافر آفریده است و برخی دیگر را مؤمن قرار داده است، برخی را غنی و برخی دیگر را فقیر و الی آخر. 1145 دیالکتیک نه تنها علم آفرینش و رحمت و عدالت است، بلکه علم امتحان نیز هست. امتحان رشد و تعالی علمی و نیز امتحان علم و عالم. دیالکتیک هر نوع ادعا و احساس برتری را باطل می سازد، به خصوص برتری علمی. به همین دلیل آنان که عالم ترند خاشع ترند. قرآن یعنی متکبرین را علمی نیست، هرچند که به اسم عالم و علامه و فیلسوف باشند. 1146 این از نور دیالکتیک حق است که هیچ برتری بین خلق قرار نداده است و هر که گوید من مؤمن یا مؤمن تر هستم بایستی کافران را خدمت و ارشاد نماید. هر که گوید من عالم تر هستم بایستی جاهلان را خاشعانه و رایگان تعلیم دهد و اگر مزدی دریافت کند در آتش است. برتری فقط در نزد خداست و از آن کسانی است که کریم تر هستند و منفی تر، یعنی در قبال دیگران از خود می گذرند و دیگران را بر خود ترجیح می دهند، یعنی ضد خود هستند. پس برتری و استکبار مطلقاً ناممکن شده است در میان خلق و این از سر دیالکتیک است. دیالکتیک سر عدالت حق است. 1147 همانطور که نشان دادیم دیالکتیک توحیدی در معرفت دینی و اسلامی تماماً منطق و خردی است که برخواست از امر خلافت است و چون این مفهومی از وحدت ازداد یا دیالکتیک برای نخستین بار تبیین می شود. که این خلافت بین خالق و مخلوق که بر محور انسان قرار دارد کل روح شناخت بشری را تبدیل به یک نظام دیالکتیکی می کند. پس دیالکتیک در آن واحد هم امری شناخت شناسانه است و هم هستی شناسانه، یعنی هم ریشه در واقعیت جهان دارد و هم در حقیقت عرفانی آن در بشر، زیرا شناختی غیر بشری از جهان وجود ندارد و اگر هم دارد بشر از آن بیگانه و بیخبر است. 1148 یکی از ویژگی‌های خرد دیالکتیکی این است که ذاتاً جامع همه معارف و شناخت‌های موجود در مکاتب و مذاهب و آرای بشری در تاریخ است و هیچ امری را مستثنا و طرد نمی‌کند و هر تجربه و فکر و باور و علمی را شامل می‌شود و جایگاه طبیعی و برحق هر اندیشه و درجه‌ای از معرفت خود به خود در این نظام معلوم می‌شود. از جزء تا کل، از ذره تا کائنات و از خود تا خدا. 1149 از آنجا که تقابل ارزش‌های ازدادی تحت شعاع نور یگانه و مطلق و جاودانه و جهان شمول حق قرار دارد، دیالکتیک تبدیل به کارگاه پالایش مستمر ارزش‌ها شده و هر قدری را به سوی مطلق یگانه و جهانی سوق می‌دهد. و انسان‌هایی که وابسته به این ارزش‌ها هستند به همراه آن تعالی می‌یابند خواه نخواه، و بدین گونه از کثرت به سوی وحدت و از یگانگی به سوی احدیت راه می‌یابند. 1150 دیالکتیک موتور محرکه و هدایت بخش نفوس و جوامع و تاریخ بشری از عدم به سوی وجود و از جزء به سوی کل و از کثرت به سوی یگانگی است و از اما به سوی ظهور و از لا به ال لا. 1151 خلافت و مخالفت واضح‌ترین بیان دیالکتیکی در قاموس قرآنی است. هر خلفی جدیترین مخالف سلف خیش است، همانطور که فرزندان در قبال والدین، شاگردان در قبال معلمین خود و مأموم در قبال امامش و مخلوق در قبال خالقش و انسان در قبال خدایش. این واضح ترین بیان ظهور ضد خود از خود است، یعنی آنتیتز از تز، که این خلقیت و مخالفت از عشق است. عشقی که به فراسوی تز و آنتیتز می رود، به سوی سنتزی که نه تزی است نه آنتیتزی، بلکه هویی است نه منی و نه تویی. این هو ترجیع بند آیات قرآن است که همه اسماء و صفات الهی را به ارث می‌برد و بارانداز یگانه آنهاست و به سوی ظهور این یگانگی می‌رود که در فرهنگ اسلامی موسوم به انسان کامل و امام مطلق است که سنتز نهایی رابطه خدا و خلق می‌باشد که خدا و خلق در او یگانه اند و وجودش کارگاه احصا و ارزیابی و تقدیر هر چیزی می‌باشد. همه چیزها در وجود امامی مبین ارزیابی می شود. قرآن 1152 سنتزها همواره ارزیاب هستند در درجات. همانطور که والدین در وجود فرزندان خود ارزیابی می شوند و مکان و زمان در ماهیت اشیا و آب و آتش در ماهیت حیات. 1153 سالها پیش از این یکی از آشنایان ما که پیرمرد باران خورده ای بود به طور کنایه به ما گفت شما آرمان دشمنان خودتان هستید و خیال دشمنانتان از بابت شما راحت است چون هیچ کس به اندازه خودت نمیتواند با تو دشمنی کند. در معنای سخن آن پیرمرد بسیار اندیشیدم و به راز دیالکتیکی بودن هویت خودم بیشتر پی بردم و در پاسخ به این پیر آشنا گفتم تو خودت هم همینطور هستی ولی نمیدانی. همه این کاره اند خواه ناخواه و دانسته و نادانسته. یعنی همه مشغول نفی خود و تسبیح و تصدیق خداوند هستند وگرنه نابود می شوند. عارف با آگاهی و اختیار و جاهل هم نادانسته و ناخواسته و حاصل کار سنتزیست متضاد. یکی در ضدیت با خود به ظهور حق خود می رسد و لذا راضی و شاکر است و دیگری در مریدی خود به ظهور ضد خود می رسد که مظهر کفر و طغیان است. یکی الهی و دیگری شیطانی می شود و این قانون دیالکتیک است که سر وجود انسان است و هر که این سر را بداند سعادتمند است. 1154 این است که در کافرترین ظواهر بشری به ناگاه شاهد ظهور اشد ایمان می شویم و در مؤمنترین ظواهر هم به ظهور اشد کفر می رسیم. و جز انسان کامل همه مشمول این قانون هستند، زیرا انسان کامل مظهر تمام و کمال اشد ازداد است و لذا جامع بشریت است. 1155 ولی کفر و ایمانی که از انسان کامل بارز می شود همه حق است، زیرا از فراسوی کفر و ایمانش ظهور می کند و او خود مظهر سبوح و قدوس است. همانطور که در حدیث قدسی خداوند امامش را سبوح و قدوس می خواند. 1156 انسان ها یا مظهری از ال هستند و یا لا در درجات، ولی انسان کامل مظهر الله است در درجات کمال. 1157 یعنی انسان‌ها به قول معروف یا مثبت هستند و یا منفی، ولی انسان کامل جامع هر دو است و این راز جاذبه و دافعه مردان خداست که خود هم تز خیشند و هم آنتی تز خیش و هم سنتز واحد هویی خیش، یعنی هم ال کاملند و هم لای کامل و هم ه که عشق یگانگی است و این مصداق عدالت است و عدالت وجودی جز این ممکن نمی آید. 1158 باید دانست که عقل، خرد، حکمت و علم الهی به هر درجه‌ای که در آدمی باشد، درجه‌ای از ظهور و بروز نور دیالکتیک عرفانی توحیدی است. 1159 انسان عاشق یعنی انسان ضد خود، انسان عادل هم غیر از این ممکن نمی شود و نیز انسان خلاق که از خود و در خودش می زاید. سوگند به مردی که می زاید، سوره بلد. و این زایش سنتز نبرد دیالکتیکی بین خود و ضد خود است از خود و این مقام امامت است که مظهر هو اللهی وجود است که علی علیه السلام کامل ترین اسوه آن است، همانطور که رسول خدا صلی الله علی را مصداق سوره توحید می خواند. 1160 دیالکتیک منطق و خرد عاشقان و عادلان و عارفان است و نه فلاسفه. فلاسفه دیالکت را تباه و بدنام کرده اند، همانطور که حکمت را و همانطور که دراویش عرفان را و ملایان شرک هم شریعت خدا را و دشمنان تبدیلی هم علم را و فاسقان عشق را و کمونیست ها هم عدالت را. این هم دیالکتیک بین اصل و جعل است یا حق و دجال. 1161 زمان دهری یا افلاکی و تاریخی سنتز دیالکتیک بین جاودانگی و مکانیت است و می دانیم که تجسم این سنتز کسی جز انسان نیست، زیرا انسان تنها موجودی است که زمان را درک می کند و به این لحاظ می توان انسان را حیوان دهری نامید یا تاریخی. و آخر الزمان که به معنای اوج پختگی این سنتز است، موجب زایش و ظهور باطن آن می شود به یاری تکنولوژی و فرهنگش که همان مدرنیزم یا برونفکنی است. ولذا شاهد پیدایش دو نوع انسان هستیم، انسان جاودانه یا الهی و انسان مکان پرست که اسیر در اشد مکانیت است، در درک اسفل السافلین که همان صنعت است. و این انسان شیطانی است، همانطور که شیطان مظهر لعن الهی است که در دورترین حد از نور جاودانگی در درک اسفل ساقط شده است و در این پست ترین مکانیت به تسخیر اهالی بشری آن پرداخته، که حاصل و سنتز این رابطه بین شیطان و انسان هم تکنولوژی و صنعت می باشد که همان دوزخ زمین است. ولی انسان کامل و امام مطلق در ظهور جهانیش مظهر سنتز کامل و جامع این دو نوع انسان است، یعنی ظهور یگانه نور جاودانگی یا الهیت و مکانیت اسفلی، و یا ظهور نور جاودانگی خدا از درک اسفل السافلین. زیرا قرار است که ناجی همین اهالی درک اسفل السافلین باشد از اسارت شیطان. در این معنا بمان که بیان جامعیت دیالکتیک انسان در آخر الزمان است. 1162 اگر تکنولوژی و صنعت و مدرنیزم سنتز دیالکتیکی و دیالوگی بین انسان و شیطان است، پس سنتز آخر الزمانی دیالوگ دیالکتیکی بین انسان و خدا چیست؟ جز رضوان وجود عارفان فی الله و قلم و بیان قرآنی آنان که البته از اشقیا پنهان است، همانطور که خود در کتابش می‌فرماید، قیامت از راه رسیده و آن را برای مدتی مخفی داشتم تا مردمان را به اعمالشان جزا دهم، ولی تو از آن غافل مباش. سوره طه. 1163 دیالکتیک و دیالوگ بین انسان و شیطان منجر به منطق علیتی ریاضی و علوم تبدیلی و آفرینش دهری می شود که نهایتش تکنولوژی و صنعت است که دوزخ زمینی بشر است. ولی دیالکتیک و دیالوگ بین انسان و خدا منجر به منطق دیالکتیکی و علوم عرفانی و آفرینش تکوینی می شود که جنات نعیم و رضوان است، که این جهان نامرئی می ماند تا ظهور جهانی امام مطلق. دوزخ آشکار شد و جنت بسیار نزدیک گردید. قرآن. 1164 یکی از علل انکار خرد دیالکتیکی در نزد برخی از فلاسفه، از جمله راسل در عصر ما این است که میگویند قوانین دیالکتیک فقط در مورد اشد ازداد و مطلقهای ازدادی مصداق دارد و در تقابلهای معمولی و متوسط و ضعیف جوابگو نیست. این فلاسفه متوجه عنصر زمان در این تقابل‌ها نیستند، یعنی تقابل‌های ضعیف‌تر محتاج زمان بیشتری هستند تا دیالکتیک ذاتی خود را بروز دهند. ولی در نزد اهل معرفت که اسیر زمانیت دهری تاریخی نیستند، این مسئله وجود ندارد و اتفاقاً به همین دلیل دارای قدرت تکوینی در دیالکتیک تسبیحی هستند. یعنی از فراسوی تاریخ به غایت اطلاق دیالکتیکی میرسند، یعنی آخر زمان امور را در نفس خود در میابند. 1165 به عنوان خرد عصری و دورانی، دیالکتیک خرد آخر زمان است. ولذا عارفان و حکیمان الهی هزارهای قبل نیز به قدرت درک اصائه در نفس خود به این خرد دست یافتند که کاملترین آنها سقراط حکیم است که در آستانه پیدایش علوم ریاضی در یونان که نطفه آخر زمان دهری است رخ نمود. 1166 جالب است که حدود قرن پنجم قبل از میلاد در سراسر جهان شاهد ظهور حکیمان دیالکتیسیان و فلاسفه و دانشمندان دهری در علوم علیتی هستیم که ظهوری همزمان است. در این عصر توامان هم حکیمان موحد دیالکتیکی و هم دانشمندان علوم تبدیلی به عرصه ظهور رسیدند از یونان تا چین. نمادین ترین این رویارویی در چین ظهور لائوتزو و کنفسیوس است و در یونان هم ظهور سقراط و افلاطون. و عجیب است که این دو زوج فلسفی مراد و مرید هم بودند. کنفسیوس مرید لائوتزو بود و افلاطون هم مرید سقراط و هر دو مریدان خود را نقد و سرزنش و بگونه ای طرد نمودند. این دیالکتیک در حدود 25 قرن پیش در سراسر اقوام متمدن آن دوران رخ نمود و نطفه های آخر الزمان را بزرفشانی کرد. یعنی فلسفه و علوم دهری و تبدیلی و علیتی از بطن حکمت الهی و خرد توحیدی دیالکتیک سر برآورد و این ظهور آنتیتز از تز است یا ظهور ضد حکمت از حکمت. همانطور که در همه مذاهب بزرگ الهی هم شاهد بروز ضد مذهب از مذاهب پیامبران بزرگ بوده ایم. ظهور کنفسیوس و افلاطون و سامری و پاپ و معاویه از دل لائوتزو و سقراط و موسی علیه السلام و مسیح علیه السلام و دین محمد صلی الله. درک این دیالکتیک های بزرگ تاریخی به مثابه درک کلیه اسرار تاریخ جوامع بشری از آغاز تا به امروز است. 1167 مگر نه اینکه حقیقت ذاتی هر چیزی در غایت و اشد ماهیت آن چیز رخ می نماید. همانطور که غایت سرعت سکون است مثل نور که دارای کمال سرعت است و ساکن می باشد. همانطور که اشد شیرینی تلخ است و اشد و غایت سرما سوزاننده است و امثال هم. پس علم دیالکتیک که علم غایت هاست همان علم ظهور حقیقت امور است و لذا علم توحید است. همانطور که می فرماید آنچه که در آسمان ها وعده داده شده اید در خود شماست، یعنی غایت دوری ها کمال نزدیکی است. همانطور که خداوند که دورترین و عظیمترین و دست نیافتنی ترین قدرت هاست در نقطه لامکان دل انسان خانه دارد و همه حقایق توحیدی این گونه هستند که جز به عقل دیالکتیکی ندرک شدنی و نباور کردنی و نیافتنی هستند. 1168 دیالکتیک علم دستیابی به مطلقها و ناممکن هاست. پس علم حصول و وصول الهی است، یعنی علم هدایت است. زیرا علم شناخت ناشناخته ترین امور است که امور الهی است. 1169 و آخر الزمان عصر ظهور محال ترین امور و لاعلاج ترین بحران هاست. پس دیالکتیک علم نجات آخر الزمان است و لذا علم قرآن است که کتاب هدایت آخر الزمان می باشد. 1170 آری، به راستی که دیالکتیک را عقول نسبی و بازیگر درک نمی کند. عقولی که هنوز هم اشیاء را علت یکدیگر می داند و بین اشیاء بازی می کند و جز تبدیل پدیده ها هنری ندارد. 1171 دیالکتیک علم اطلاق و برخورد حقایق است، همانطور که آخر الزمان عصر اطلاق ها و برخورد هاست. 1172 نخستین حکیم و پیام‌آور منطق دیالکتیک یعنی سقراط خود سنتز دیالکتیکی بین دو حکیم اطلاقی بود که به تلاقی یا برخورد با یکدیگر رسیده بودند، یعنی هراکلیت که معتقد به حرکت بلاوقفه جهان و جهانیان بود و پارمینیدز که معتقد به سکون مطلق جهان و جهانیان بود. و سقراط گفت این همان است، ولی افلاطون و ارسطو وسط و ترکیب این دو فلسفه را گرفتند و از این دو نتیجه گیری به ظاهر شبیه به هم دو دیالکتیک کاملا متفاوت و متضاد شکل گرفت، دیالکتیک توحیدی و تسبیحی سقراط و دیالکتیک مشرکانه و علیتی و تنفیسی افلاطونی ارسطویی. و رابطه دیالکتیکی بین این دو نوع دیالکتیک کل بستر تکامل تاریخی بشر تا کنون بوده است در دو وجه توحید و شرک. 1173 سقراط آن دو نظریه متضاد را یکی یافت، ولی افلاطون آن دو را برابر و علت و معلول یکدیگر دانست. در این مثال مشهور تاریخ فلسفه به وضوح درباره امری واحد شاهد پیدایش دو نگرش توحیدی و مشرکانه هستیم، یعنی پیدایش یگانگی و برابری، خرد تکوینی و خرد علیتی. 1174 وقتی میگوییم که وجود همان عدم است و یا خدا همان آدم است و خالق همان مخلوق است، بسیار بسیار متفاوت و متضاد است با این که بگوییم وجود و عدم برابر است و خدا و آدم برابر است و خالق و مخلوق برابر است. این تفاوت باریک در زمو سر دیالکتیک توحیدی است و تشخیص آن از علم علیت. این همان مویی است که حق و باطل را از هم جدا کرده است که برای درکش بایستی چون موی باریک شد تا بر جنات نعیم که همین جهان است وارد گردید. آیا پنداشته اید که بر بهشت من وارد می شوید الا این که چون موی باریک شده و از سوراخ سوزن بگذرید؟ قرآن. 1175 دیالکتیک علم دیدن و یافتن حقیقت در واقعیت است و آخرت در دنیا، غیب در عین، خدا در خلق، قیامت در اصائه و بهشت در جهنم. و این است علم توحید، نه آن فلسفه های علیتی که به عنوان علم توحید در انواع فلسفه ها عرضه شده است که به همان علل می توان توحید و خدا را نفی کرد. 1176 قبلا نشان داده ایم که خدای علت العلل یا واجب الوجود در فلسفه ها قلابی ترین خدایان است، زیرا خدایی که از منطق علیت پیدا شده خودش معلول است و اگر نباشد کل منطق علیت باطل است. این ماهیت خدای فلسفه است که به نظر ما اسم مستعار ابلیس است. 1177 می دانیم که خداوند به واسطه اسماء و صفاتش در قرآن کریم اشد و مطلق هر معنا و صفتی است، مثل ارحم الراحمین، احکم الحاکمین. و دیالکتیک منطق مطلق شناسی است، پس جز به این منطق و حکمت خدای مطلق قابل شناخت نیست مگر اینکه مخلوق عقل حقیر ما باشد. 1178 ولذا دیالکتیک عقل ضد عقل نیز می باشد و علم ضد علم، منطق ضد منطق و ادراک ضد ادراک. و این همان ظهور عشق از دیالکتیک است در اشد عقل. این عشق عقل عقل است و علم العلم. خرد دیالکتیکی به ما مجال تنفیس و منپروری و استکبار نمی دهد، یعنی تنها عقل ضد شیطان است. 1179 دیالکتیک علم تسبیح است و تسبیح علمی، پس علم پرستش و عبودیت محض است.